رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز سه‌شنبه 2 ایونی سال 2009 است، در دوشنبه ساعت 7 شام، و ما نشر اول مجله شامگاهی را تقدیم شما میکنیم. از استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من فرهادی میلاد
و از استودیوی پرگمان خیرومون بقوزاده شما را همراهی میکنیم. سلام شنونده عزیز، ساعت در پراگا حالا 4 بعد از ظهر است و قبل از اون که مفصل به مهمترین رویدادهای روز نگاه کنیم، بیایید نخست خبرهای آخرین این ساعت را خلاصه کنیم. همکارم سید قاسم خیامپور ما را با آخرین خبرها شناس میکند. سلام سید قاسم.
سلام خیرومون بانم و سلام شنوندگان ارجمند. هواپیماهای نظامی برزیل که در بالای اقیانوس اتلانتیک جستجوی هواپیمای غیب زده شرکت ایر فرانس را ادامه میدهند، اخیرا پاره های شبیه هواپیما را آشکار کردند. با اطلاع نظامیان کشور، این پاره ها در 650 کیلومتری جزیره فرناندو دی نورونیا به چشم رسیدند. از این پیش سرنشین های یک کشتی فرانسوی هم در اقیانوس اتلانتیک پاره های شبیه هواپیما را پیدا کرده بودند و ما گفته می شود که این پاره ها در مرزهای آبی سنگال در منطقه پیدا شدند که دیروز سرنشین های یک هواپیمای برزیلی روی آب سوختار را مشاهده کرده بودند. سبب های غیب زدن هواپیمای شرکت ایر فرانس با 228 مسافر و سرنشین که از شهر ریو د ژانیرو با پاریس پرواز میکرد هنوز معلوم نیست و محض زده میشود که آن بر اثر ضربه برق سقوط کرده است. مسافران هواپیما شهروندان 32 کشور بودند. قبلا رئیس جمهور فرانسه نیکولا سرکازی اظهار کرده بود که شانس های زنده پیدا کردن مسافران ناچیز است. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفت که ایالات متحده نمیتواند ارزش‌هایش را بالای کشورهای دیگر که تاریخ و فرهنگ مختلف دارند تحمیل کند. اوباما در حالی که با شبکه بی بی سی صحبت میکرد افزود، آرمان‌های چون حکم قانون، دموکراسی و آزادی بیان و مذهب ارزش‌های عمومی بشری هستند که تمام مردم میتوانند آنها را بپذیرند. رئیس جمهور اوباما گفت بهترین کاری که امریکا میتواند بکند در این سمت نمونه عبرت نشان دادن است، از جمله با بستن بازداشتگاه گمان بر شدگان تروریسم در گوانتانامو. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر انفجار در نزدیکی های پایگاه نظامی باگرام افغانستان 6 ساکن آسایشته، از جمله 2 زن و 2 طفل کشته شدند. با گفته نماینده وزارت امور داخلی افغانستان زمیره بشری، تحقیق سبب های انفجار شروع شده است. با گفته افراد کشته شده توسط ماشین از راه کناری پایگاه نظامی عبور میکردند. پایگاه نظامی باگرام در 60 کیلومتری شمالی کابل جایگیر است. با قرار دادگاه شهر لاهور پاکستان، رهبر یک گروه افرادگرا که مسئول حمله به شهر ممبئی هندوستان محسوب می شد از محبس رها گردید. وکیل دفاع گروه جماعت الدوا اظهار نمود که دادگاه بازداشت حفیظ محمد سعید را بی‌پایه و اساس خوانده است. این اطلاع هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است. حفیظ محمد سعید سال گذشته بعد یان بازداشت شده بود که مقامات هندوستان در حمله به شهر ممبئی گروه های افرادگرای مستقر در پاکستان را عیبدار نمودند. به اطلاع رسمی، بر اثر حمله به دو مهمانسرای بزرگ، ایستگاه راه آهن، مرکز یهودیان و طربخانه و بیمارستان ممبئی 166 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع روزنامه‌های چاپی سئول، کیم چن ایر سروری کره شمالی پسر خردیش کیم چن اون را جایگزین خود در مقام عالی کشور اعلان کرده است. گفته می‌شود که کیم چن اون تقریبا 30 سال است. اطلاع درباره انتقال قدرت از پدر به پسر در کره شمالی در مطبوعات کشور همسایه با تکیه به وکیلان پارلمان کره جنوبی نشر شده است. در همین حال خدمات کشف کره جنوبی از این کار و یا تایید این خبر خودداری ورزیده است. طبق خبرها پخینیان با سفارتهای کشور دستور داده است که با کیم چن اون صادق باشند. موضوع جایگزینی احتمالی رهبری کره شمالی بعد آن پیدا شد که برخی نشریه‌ها درباره مریضی شدید کیم چن ایر اطلاع پخش نمودند. و رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان درباره تجلیل زادروز مولانا جلال الدین بلخی امر صادر کرد. با اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهور، در این سند آمده است که به خاطر پاسی سهم بزرگ مولانا در رشد ادبیات تاجیک و جهان، همه سال 30 سپتامبر زادروز او تجلیل می شود. یادآور میشویم که ماهی گذشته در جریان سفری رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل به تاجیکستان موافقه حاصل شده بود که از این بابت هر سال 30 سپتامبر در تاجیکستان، زادروز مولانا جلال الدین بلخی و 17 دسامبر در ترکیه روز شعر مولانا تجلیل شود. مولانا در شهر خونیه ترکیه مکان آخرت پیدا کرده است و همه روزه آرامگاه او را هزارها نفر زیارت میکنند.
تشکر به شما سید قاسم قیامپور که ما رو در جریان آخرین خبرهای سیاسی و فرهنگی روز گذاشتید. برای دریافت خبرهای بیشتر شنونده عزیز به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید.
www.azadi.org www.azadi.tj مجله شامگاهی ادامه دارد.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و حالا در این دقیقه های برنامه شنونده عزیز فرصتی آن رسیده است که به مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان نگاه کنیم. توجه کنید به سرخط موضوع ها.
افتتاح مرکز خصوصی خدمت رسانی در دوشنبه صدها نفر را با جای کار تامین خواهد کرد.
یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی ایالات متحده آمریکا از قانون نویدین تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است.
باراک اوباما گفت که ایالات متحده آمریکا نمیتواند ارزش‌های خود را بالای کشورهای دارای تاریخ و فرهنگ‌های دیگر بار کند.
و اینچنین امروز راجع به احتمال سر قدرت آمدن پسر رهبر کنونی کره شمالی کیم چن اون گزارش داریم که در ادامه برنامه حتما تقدیمتون میشود. اصلا گفتنی‌های زیاد داریم برایتون شنونده عزیز و حالا شروع میکنیم با آخرین تحولات مربوط به تاجیکستان.
امروز در شهر دوشنبه مراسم افتتاح مرکز خدمت رسانی پایتخت با شرکت و سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صورت گرفت. این مرکز جدید و باشکوه با سرمایه گذاری صاحبکاران روسیه و تاجیکستان در دوام کمتر از 2 سال ساخته و به استفاده داده شده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در این مراسم تاکید کرد که در شرایط بحران مالیوی جهانی موردی بهره برداری قرار دادن چنین یک مرکز که برای 600 نفر قابل جای کار دائمی فراهم می آورد شایسته تحسین است. این هم در حالی که مرکز مذکور از حساب سرمایه گذاری صاحبکاران داخلی و خارجی به فعالیت آغاز کرده است. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد گزارش می‌دهد.
در تاجیکستان برای رشد صاحبکاری و رونق تجارت هیچ گونه مانعی وجود ندارد و دولت برای رشد و رواج صاحبکاری در کشور همه شرایط را فراهم کرده است. با بیان این مطلب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کشایش بنای محتشم مرکز خدمت رسانی پایتخت و تشکیل 600 جای کار دائمی توسط آن را یک پدیده نیک در شرایط بحران جهانی اقتصادی عنوان کرد. او از الکس هسکویتس رئیس اتحادیه صاحبکاران و تاجران روسیه و زید سعیدوف رئیس انجمن صاحبکاران و تاجران تاجیکستان که با جلب سرمایه مشترک این مرکز را ساخته و به استفاده داده اند اظهار تشکر کرد.
این انشاءات از جانب یکی از دوستان نزدیک من سابق اعضای حکومت دولت بزرگ روسیه ساسکویس علی نیکلایف و در همکاری با سابق وزیر انرژی و صنعت مملکت زید چیرش بنیاد کردند. من از نام همه شما با آنها یک جان تشکر و منتداری بیان میکنم. ما فکر میکنم که این انشاءاتی اولین و آخرین آنها نیست.
اما همزمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آن اظهار تأسف کرد که بیشتری صاحبکاران تاجیک پی کارهای آسان می روند و جهت وارد کردن تکنولوژی جدید، تأسیس کارخانجات صناعتی و در مجموع بخش استحصالات کمتر توجه می کنند. هرچند رئیس جمهوری تاجیکستان از مساعد بودن شرایط تجارت و صاحبکاری در کشور صحبت کرد، اما برخی از سازمانهای بین المللی و صاحب نظران برخلاف این اندیشه اند. از جمله در گزارش اخیر سازمان بین المللی بحران شناسی این نکته تاکید شده است که شرایط کار و تجارت در تاجیکستان تنها برای رئیس جمهور و اطرافیان او سازگار است و در یک پژوهش مشترک بانک جهانی و سازمان بین المللی مالی در ارتباط با شرایط تجارت در کشورهای عالم تاجیکستان در میان 181 کشور دنیا در جای 156 و 3 زینه پوینت بیشتر از سال گذشته جا گرفته است. اما الکس هسکویتس، رئیس اتحادیه صاحبکاران و تاجران روسیه و از سهمیه‌داران مرکزی مذکور، این گونه ارزیابی ها را که تاجیکستان برای سرمایه گذاری مکانی مناسب نیست قبول ندارد.
پروژه تو دوری، ще раз повторюю, доверие человеческих отношений, доверие бизнеса. Политическая ситуация в Таджикистане очень привлекательна, она имеет стабильный характер.
این بیشتر معنای اون را دارد که ما به یکدیگر اعتماد داریم و تنها این اعتماد است که با تاجیکستان که در حال حاضر وضع خیلی آرام سیاسی دارد توجه هر یک تاجر را جلب میکند. این نکته را زید سعیدوف، یکی از رئیسان مرکزی خدمت رسانی پایتخت، نیز تاکید کرد.
این لایحه یک سال قبل از جانب حکومت شهر به ما صاحبکاران پیشنهاد شده بود و با یک کمی تغییرات ما توانستیم این پروژه رو در مدت یک سال و دو ماه با استفاده دهیم و در این مرکز همه گونه نمودی خدمت رسانی، تجارت، شدن دفتر برای تشکلات های بین المللی، شرکت های داخل و خارجی در نظر داشته شده است که تمام شرایط کاری در اینجا مهیا شده است.
بنای مرکز خدمت رسانی پایتخت از شش آشیانه عبارت است. این مرکز در چهارچوب یک برنامه مشترک صاحبکاران روسیه و تاجیکستان بنیاد شده است. 51% سهمیه های آن به صاحبکاران روسی و 49% به صاحبکاران تاجیک تعلق دارد. این بنا در مساحت 10000 متر و با اختصاص 22 میلیون سومانی بنیاد شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح مرکز خدمت رسانی پایتخت که برای 600 نفر جای کار فراهم می آورد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت
ادامه برنامه خبری. کاترین کوسمن، یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا که دو روز است در تاجیکستان به سر می برد، می گوید تا کنون با برخی از مسئولان مقامات این کشور دیدار کرده، موضوع اصلاح قانون نوی دین را در میان گذاشته است. وی در یک نشست خبری کوتاه در دوشنبه گفت این کمیسیون تلاش خود برای اصلاح قانون نوی دین که با گفته او قانون محدود کننده آزادی های مذهبی است در صحنه بین المللی ادامه خواهد داد.
قبل از قبول این قانون نیز کمیسیون آزادی های مذهبی ضمن یک نامه از امام علی رحمان خواسته بود که زیر این طرح قانون امضا نگذارد. کاترین کوسمن در این صحبتش به مناسبت دولت با دین و دینداران نیز دخل کرده گفته است که تا هنوز حکومت های پسا شوروی از مذهب فاصله می گیرند و به این دلیل تلاش میکنند که هرچی بیشتر فعالیت دینداران را تحت نظارت شدید داشته باشند. این صحبت مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا را همکاری ما در دوشنبه کیومرسیاتو گزارش کرده است. حالا اون رو با هم میشنویم.
کاترین کوسمن، یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا، در یک نشسته در دوشنبه گفت این کمیسیون تلاشش برای اصلاح قانون نوی دین در تاجیکستان را در صحنه بین المللی ادامه خواهد داد. این در حالی است که به گفته خانم کوسمن تا هنوز دولت تاجیکستان رسما به نگرانی آنها درباره قانون دین به عنوان قانون محدود کننده آزادی های مذهبی پاسخ نداده است. اما کاترین کوسمن گفت در طول چند روزی بود و باشش در تاجیکستان او با برخی از مسئولین مقامات رسمی این کشور واخورده این موضوع را نیز در میان گذاشته است. خانم کوسمن میگوید الکی با مسئولان دولتی دیدار کردم و نگرانی خود در این باره را با آنها گفتم. در مجموع به نظر من دولت تاجیکستان مغایر قانون های دولت دنیوی اقدام کرده است. با این وجود کاترین کوسمن که از قانون نوی دینی تاجیکستان تنقید میکرد گفت دولت این کشور با قبول این قانون خواسته است از یک سو فعالیت روحانیان معروف میانی ساکنان مسلمان کشور را تحت نظارت گیرد و از سوی دیگر از حضور و فعالیت سازمان های افرادگرا جلوگیری کند. اما وای به شدت از آن اظهار تشویش کرد که اداره امور دین در وزارت فرهنگ کل مسائل مربوط به فعالیت سازمان های دینی را تحت نظارت شدید دارد، در حالی که به گفته او حکومت یک چنین حق را نداشته است. همچنین کوسمن گفت به علت اینکه اکثر رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان باقی مانده های میراث ذهنی شوروی پیشین هستند، نمی توانند با دین و دینداران مناسبت خوب و ماندگار داشته باشند. وی گفت با وجود آنکه معیار آزادی های مذهبی یا معیار دخالت دولت به فعالیت دینداران در کل اسناد سازمان ملل نوشته شده است، اما تا حالا این رهبران به دین و دینداران با نظر شبهه می نگرند و فاصله می گیرند. خانم کوسمن میگوید اگر درباره فشار آنها بالای دینداران نگوییم، می توانیم گوییم که آنها مثل یک رهبر ارکستر یا دیریژور هستند که میخواهند به شدت تابعان خود را اداره کنند. کاترین کوسمن یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا در این صحبتش به مشکل حجاب در تاجیکستان که 3 سال این جانب میان افراد مذهبی و مقامات رسمی آتش بحث را گرم نگه می‌دارد، نیز دخل کرده محروم نمودن دختران حجاب دار از تحصیل در مکاتب را کمتر از جنایت ندانست. وی گفت خانم کوسمن میگوید فکتی که از همه مهم است این میزان باسوادی دختران است. اگر شما دختران را از تحصیل محروم میکنید به خاطر اینکه حجاب میپوشند، پس آنها را از امکانات انسانیشان محروم میسازید. خانم کوسمن همچنین به تحصیل جوانان تاجیک در کشورهای اسلامی توجه کرده، گفت که بازگشت آنها به تاجیکستان اگرچه زمینه جنگ یا برخورد عقیده ها را به وجود می آورد، اما باعث به اختلاف گروه های مذهبی نخواهد شد. کاترین کوسمن اظهار خوشبینی کرد که باز هم امکان دیدار و گفتگو با مسئولان رسمی تاجیکستان را دارد و می تواند مشکل دین و دینداران را با آنها در میان گذارد، در حالی که به گفته او وضع دین و دینداران در تاجیکستان چندان ساده نیست که از آن به یک بار صرف نظر کرده شود. از این جاست به گفته خانم کاترین کوسمن، کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا امسال تاجیکستان را به فهرست کشورهای مورد توجهش شامل کرده است. کیو مرسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا درباره وضع ادیان در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. حالا ساعت به وقت دوشنبه 7:16 است. شنونده عزیز، امروز سه‌شنبه 2 ایونی سال 2009 و برنامه را پی میگیریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که قرار است روز پنجشنبه در مصر در یک سخنرانی به مسلمانان جهان مراجعت کند، قبل از سفر در صحبت با شبکه جهانی بی بی سی گفته است که ایالات متحده آمریکا نمیتواند ارزش‌های خود را بالای کشورهای دارای فرهنگ و تاریخ دیگر تحمیل کند. سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس میگوید اوباما در مراجعتش به مسلمانهای جهان به وعده شخصی خود که بهبود مناسبت‌های آمریکا و مسلمان‌هاست تاکید خواهد کرد.
دیگران حدس میزنند که وی از مسئله های مشکل مانند تندروی خشونت‌آمیز اسلامی، تلاش های هسته‌ای ایران و نزاع میان اسرائیل و فلسطینی ها حرف خواهد زد. با همکارمون سلیم ایوبزاد نگاهی عمیق‌تر میکنیم به انتظاری ها از پیام اوباما.
در عرفه پیام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به مسلمانان جهان درباره محتوای این نطق که در قاهره پایتخت مصر صدا خواهد داد، حدس و تخمین های زیاده نشر می شوند. روز کالوین تحلیلگر رویترز می گوید اوباما در این نطقش تلاش خواهد کرد ورطه بیگانگی را که سیاست های حکومت پیشینه آمریکا در بین آمریکا و مسلمانان به وجود آورده است از بین برد. برخی از کارشناسان برینند که پیام اوباما اگر در ابتدا به زیاده از 1 میلیارد مسلمان جهان گرانیده شده بود، به علت تمرکز یافتنش به نزاع خاورمیانه بیشتر ویژگی عربی پیدا خواهد کرد. اما تشویق به خاورمیانه باثبات‌تر و شکوفان نه تنها مساعد به منفعت‌های درازمدت ملی، امنیتی و اقتصادی آمریکاست، بلکه مایه خوشبینی مسلمانان جهان نیز بوده می‌تواند. کالوین می نویسد پریزیدنت ایالات متحده جویای کمک دولت‌های معتدل اسلامی که اکثریت را تشکیل می‌دهند گشته، تلاش‌های پیشینه مقابله با برنامه هسته‌ای ایران را تقویت خواهد داد. وی پیام خود را به ترمیم روابط با جهان اسلام که ضمن اشغال عراق و افغانستان تحت سروری آمریکا، بدرفتاری با گمانبر شدگان تروریسم در گوانتانامو و محبس ابو غریب عراق تخریب دیده‌اند استفاده خواهد کرد. اما آیا انتظارات خودی مسلمانان از پیام اوباما چی بوده می تواند؟ ایماد یاد، کارشناس مرکز آموزش‌های استراتژی و سیاسی الاهرام در قاهره می گوید:
ما یتوقع انتظاراتی گسترده هست که سفر پرزیدنت اوباما از طریق پیام او صفحه نوی را در مناسبت ها با جهان عرب و اسلام باز می کند. همچنین انتظار می رود پرزیدنت اوباما دیدگاه روشن آشتی و قطع کربست اصطلاحات را مانند جنگ ضد ترور به میان خواهد گذاشت. اینچنین انتظار می رود که وی دیدگاه روشن حل سیاسی قضیه فلسطین را که مایه نیزای خاور میانه شمرده می شود پیشنهاد می کند.
چنین انتظارات تقریبا در همه کشورهای مسلمان به گوش می رسد. برخی از کارشناسان نطق اوباما را مشکل ترین پیام پرزیدنت آمریکا در طول تاریخ می نامند و اظهار شبهه می کنند که آن خواهد توانست به وضعیت تغییری وارد کند. از سوی دیگر این پیام در عرفه دو انتخابات مهم در عالم اسلام، یکی در ایران و دیگری در لبنان صدا خواهد داد. شمارش تاثیر احتمالی آن به این معرکه ها نیز جای کمی برای گردش باقی می گذارد. نمایندگان کاخ سفید این خبرها را که گویا در پیام اوباما از مهمترین نکات برنامه آمریکا در صلح خاورمیانه پرده برداری خواهد شد رد می کنند. ولی کارشناسان می گویند اوباما به نمایش جدیت خود در این مسئله و به اعلان جزئیات محکم برنامه اش در خاورمیانه گمان است به اهداف خود در این پیام رسیده تواند.
آمادگی اوباما به سفر مصر و پیام او به مسلمان های جهان. ضمناً شنونده عزیز، در تاجیکستان هم بسیاری ها سخنرانی اوباما را نظارت خواهند کرد و طوری میبینیم برخی انتظاری های خود را هم دارند. خبرنگار آزادی زرنگز نوروشا در صحبت با چند ساکن دوشنبه پرسید که اگر آنها از پیام اوباما به مسلمان ها خبر داشته باشند پس توقع آنها چیست؟
من یک جوان 24 ساله ساکن پایتخت کارمند شرکتی از همه مهم این است که میخوام امون همسایه کشوری ما، کشوری افغانستان رو آروم کند. میخوام غرب رو با شرق نزدیک کند. همین چیز رو من از شنیدن میخوام و از برک اوباما ما همین چیز رو انتظار هستیم که در سخنرانی که او با در مصر با مسلمانان ارائه میکند هر چیز زودتر از زبان او شنویم که پیش سلاح هسته‌ای همین چیز گرفته شود.
و چی چیز رو شنیدن نمیخواستید از او؟
هر گونه تهدیدهای زورآوری شنیدن نمیخواهم.
اولین چیزی که من میخواستم که مثلا پرزیدنت تازه انتخاب آمریکا بکند این یک مسئله صلح در عراق بود. بعد از اون جمله در افغانستان اگر روزی که میبینم در افغانستان برعکس رفته شده است. هر روز یک وزن آروم است.
من میخواهم که اوباما واقعا هم اثبات کند که یک شاید یک رژیمی نو یا که شاید یک طرز نوی راه اندازی برنامه های امریکا رو در نسبت دیگر کشورها در عمل پیاده می سازد. و بسیار می خواهم که اوباما اثبات کند، طوری که قبلا گفته می شد، اوباما یک نفر است در سیاست امریکا که می تواند همون خطاهایی که در دو دوره هم بوش و هم کلینتون، خطاهای سیاسی که نسبت دیگر دولت ها در سیاست امریکا راه اندازی شده بود همین چیز را از بین میبرد. و نمیخواستم اون چیز را بشنوم که باراک اوباما مثل ماموریت پیشینی قصر سفید مثلا با انگشت تهدید سوی کشورهای به مانند فلسطین و ایران درست کند.
من سوراب، من میخوام که اوباما آزاد کنه رفتنی بچکوی توجیکا طرف های امریکا. بسیارش زاوگ دارن که خوندن به زبان انگلیسی، نکیم شرایط ندارن، اگر در یخل شرایط هم دارن، نکیم ویزا نمیتین، نکیم اما اوباما اگر که خود هوی کنن برای بچه های توجیکا به فکرم بعد نمیشون.
من نظیر نصرت خبرنگار 26 ساله دارم. نقصان هایی که جاردوش در دوران ریاست جمهوری خود داشت نزد باراک اوباما گذاشت و وظیفه اول درجه اوباما همین بود که باید این کم بودی این نقصان های جاردوش رو اصلاح کند.
من یک کارگر عادی هستم، 43 سال هستم، زندگی نختر شود. میدونم که امریکا یک کشور بزرگ است، بای هست و کمکاش بسرتر شود، اومد رفتشون کوروشون سو حرکتی همین تاجیکستان مویم رنگی امریکا پیشرو شود، پیشرو بیاید تا یاردم کنن کریزیس نشود.
نظر چند ساکن دوشنبه بود به این مسئله که آیا آنها از سخنرانی روز 4 ایون اوباما و به مسلمان های جهان چی را انتظارند؟ ضمناً شنوندی عزیز، اگر شما هم در این زمینه فکر خود را بیان کردنی باشید با رادیو آزادی تماس گیرید و فکر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@arifi.org.
tajik@arifi.org به ما نویسید و حالا فرصت آن رسید شنونده عزیز که ببینیم آیا در سایت اینترنتی رادیوی آزادی چی خبر. از صفحه امروزه آزادی میتوانید مطالب بسیاری خواندنی خبرنگاران ما را مطالعه کنید، عکس و نوار زیاد را از روی دادهای تاجیکستان و جهان پیدا کنید مثل همیشه، و از جمله در یک نوار ویدیویی با حیات طفل شناس شوید که روز خود را با ماشین شویی و حمالی میگذراند.
با چند مطلبی که در مورد سرنوشت اطفال نیازمند داشتیم در روزی بین المللی کودکان و کنیش های زیاده گرفتیم که اکثریت را از حیات سنگینین کودکان دلشون به درد آمده است. از جمله دو گزارش ویدیویی داشتیم، یکی در باره سرنوشت یک نورس قزاق که از جانب همکاران ما در بخش قزاقی آماده شده بود، و دیگری قسمت تلخ یک کودک تاجیک با نام عظمت. شنونده های عزیز، اگر شما این گزارش های ویدیویی را ندیده باشید، پس حتما وارد تورنمای ما شوید تا با چشم خود ببینید که یک کودک شاید همسایه شما با چه سنگینی روز میگذراند. نبیزاده نام خواننده ما از سرنوشت عظمت برای قد آمده نوشته است: عجب طفلکی بدبخت. وطن دوست از امریکا گفته است: کاش منصبداران ما چنین مطلب ها را می خوندن و از حال وزنین کودکان خیابانی پایتخت با خبر می شدن و در دلشان رحم پیدا می شد. مردان از امریکا نوشته است: باید ریشه های گرویدن کودکان تاجیک با کوچه و بازار را جست. و نوشته مردان: اگر رهبران 20% وظیفه خود را در قبال جامعه انجام دهند، چنین فاجعه با وقوع نمی پیوندد. آرش از کلاب در شوربختی کودکان خیابانی والدین و جامعه را عیبدار نامیده است و برای روز نیک این کودکان دست دعا برداشته است. با مطلب پرزیدنت پرستی در آسیای مرکزی نیز واکنش های زیاده گرفته استودهیم. علی از ایران نوشته است: رئیس پرستی این میراث دولت کمونیستی است و آن پرزیدنت هایی که این عادت را رواج و رونق می دهند خود نیز میراث بر همان ساختار هستند. همان مکتب را گذاشتند و این برای آنها یک کار معمول است. علی می افزاید: مفکوره مردم آسیای مرکزی چنین است که آنها تا حال خود را در زمان احساس می کنند که استالین و لنین را پرستش می کردند و تا این مفکوره عوض نشود عکس های رئیسان از بین نخواهد رفت. خواننده دیگری نیز نظری مانند را ابراز کرده و نوشته است: پرزیدنت پرستی برای مردمان آسیای مرکزی یک کار طبیعی است. شعر از شهریگر نوشته است: به غیر خدا در این زمین کسی لایق پرستش نیست. اگر این جزی از فرهنگ ما باشد، پس ما تا حال افکار زمان غلامداری را پشت سر نکرده ایم. خیرمون.
بله، تشکر همایون شهریار. شنونده عزیز، در آغاز معرفی نکردم که مسئول گویم خلاصه کنی مطالب اینترنتی رادیوی آزادی امروز همایون شهریار همکارم از دوشنبه است. تشکر همایون. و فرهاد، ما هم کم کم به نیمه اول ساعت هم نزدیک می شویم. شنونده عزیز، یادآور می شویم که برنامه ما ادامه دارد. در دوام برنامه درباره احتمال سری قدرت آمدن پسر رهبر کنونی کره شمالی به جای پدرش گزارش داده، اینچنین راجع به تهدیدهای افرادگرایی به منطقه آسیای مرکزی صحبت خواهیم کرد.
ولی حالا یک پاره آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز می شود و پس آن برنامه ما ادامه می یابد.
شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیم شما می شود. ساعت در دوشنبه حالا 7:30 شام است. برنامه ما ادامه دارد و یادآور می شویم که سرخط خبرهای ساعت از این قرار است. باراک اوباما گفت که ایالات متحده آمریکا نمی تواند ارزش‌های خود را بالای کشورهای دارای تاریخ و فرهنگی دیگر تحمیل کند.
یک دادگاه در پاکستان رهبر و مؤسس لشکری طیبه سازمانی را که در تشکیل حمله های پارسالی ممبئی متهم می شود آزاد کرده است.
طبق گزارش ها رهبری کره شمالی پسر خود کیم چن اون را در مقام بلندترین حکومت جایگزین خود خواهد کرد. ضمناً در این قسمت برنامه در این باره مفصل تر صحبت میکنیم و حالا ببینیم باز کدام مطالب آماده پخش برای شنونده عزیز است. فرهاد
در دوشنبه میارها و طلبات آب پاکین آشامیدنی در یک همایش منطقه‌ای بررسی شد.
آیا در تاجیکستان از رهبری آینده جمهوری اسلامی ایران چی را انتظار دارند؟
احتمال بازگشت گروه های افرادگرای اسلامی به قلمرو ریاست مرکزی پابرجاست میگویند تحلیلگران.
و مطالب دیگر نیز حتما تقدیمتان خواهد شد شنونده عزیز، ولی حالا بیایید راجع به این صحبت کنیم که چطور در برخی کشورهای جهان این نوبت کمی دورتر از آسیای مرکزی سالهای زیاد از جلوی قدرت از پدر به پسر و به نسلهای منبعده یک خانواده میگذرد.
تا حال این گونه نمونه ها را در قلمرو برخی دولت های عربی که نظام شاهیگری یا سلطنتی دارند دیدن ممکن است. اینچنین البته حکومت های برخی دولت های آسیای مرکزی بله. که به قول کارشناسان با قدم استوار در همین سمت گام می بردارند. احتمالاً در فکر میراثی کردن کرسی رهبری کشوری خود باشند.
بله و نمونه خیلی روشن این تمایل ها جمهوری آذربایجان هم است که حالا رهبری این کشور را پسر رئیس جمهوری نخستین این کشور الهام علیف به عهده دارد و از روی اشاره های علیف حالا دیدن ممکن است که او کرسی خود را در آینده میتواند به پسر خود به میراث گذارد. حالا میرویم به اصل مطلب. شنونده عزیز، به نظر میرسد که انعنه انتقال قدرت از پدر به پسر در کره شمالی ادامه مییابد. اخیرا نشریه های کره شمالی با تکیه به اطلاع وکیلان پارلمان این کشور بر نوشتن که رهبری فعلی کره شمالی کیم چن ایر پسر خردیش کیم چن اون را جایگزین خود در مقام عالی کشور اعلام کرده است.
درباره رهبری آینده کره شمالی اطلاع زیاد زیر دست نیست. گفته می شود که کیم چن اون تقریبا 30 سال است و در یکی از مکتب های با نفوذ شوئیسریا تحصیل کرده است. طبق خبرها پخنیان به سفارت های کشور دستور داده است که با کیم چن اون اظهار صداقت کند. موضوع امکان انتقال قدرت از پدر به پسر در کره شمالی بعد آن داغ شد که برخی نشریه ها درباره مریضی شدید کیم چن ایر خبر دادند. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
نشریه های سئول درباره تصمیم انتقال قدرت از پدر به پسر در کره شمالی با تکیه به اعضای کمیته استخباراتی پارلمان کره جنوبی خبر دادند. و اما خدمات کشف کره جنوبی از تایید و یا تکذیب این اطلاع خودداری ورزیده است. نشریه دونگالی بنویشته است مردم کره شمالی حالا ترانه را در وصف کیم چن اون از یاد میکنند که در آن پسر سرور کشور چون کیم فرماندهی نو نام برده شده است. همچنین به منصبداران والا مقام امر شده است که ضرورت انتقال قدرت از پدر به پسر را تشریح کنند. در همین حال نشریه هانکوگلی با خبر داده است که حزب حکمران کارگری کره شمالی، ریاست مجلس عالی ملی و کابینه وزیران درباره تعیینات نو در جریان گذاشته شدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس با اشاره به پارک جیوون، وکیل مخالف در کمیته استخباراتی پارلمان کره جنوبی اطلاع داده است که رژیم وعده صداقت با کیم چن اون را کرده است. پاتریک کویلنر، کفیل رئیس پژوهشگاه تحقیقات آسیا واقع در شهر هامبورگ آلمان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که انتقال احتمالی قدرت از پدر به پسر در کره شمالی شاید با وضع سلامتی سرور فعلی کشور بستگی دارد.
There has been quite a bit of speculation about it.
حدس و تخمین زیاده در رابطه با انتقال قدرت در چهارچوبی خانواده حکمران موجود بود. این حدس زنی ها ماهای اخیر در رابطه با وضع صحتی رهبر کره شمالی کیم چن ایر ظهور کردند. او تقریبا ماه اوگوست گذشته با سکته مواجه شد و همچنین حدس زده می شود که مریضی قند دارد. همین طریق وضع صحتی او واقعا هم بد می شود.
So his health is really deteriorating.
سرور کره شمالی سه پسر دارد و درباره فرزند خردیش کیم چن اون اطلاعی زیاد موجود نیست. گفته می شود که او تقریبا 30 سال است و در یک مکتب با نفوذ شویتسری تحصیل کرده، زبانهای انگلیسی، آلمانی و فرانسوی را آموخته است و این حال در ساختار حکومتی کره شمالی مقام کلیدی ندارد. پاتریک کوئلنر میگوید که درباره دو برادر دیگر کیم چن اون اطلاع از این هم کمتر است و فقط معلوم است که آنها سالهای اخیر مورد اعتماد پدر نیستند و از نگاه او لیاقت رهبری کره شمالی را ندارند. در همین حال یانگ موجین، محقق مسائل کره شمالی در دانشگاه کیونگنام سئول میگوید کیم چن اون واقعا هم مهارت و توانمندی رهبری را دارد و اما از نگاه پژوهشگر در جامعه ای که احترام بزرگان رایج است، سن جوان شاید برای او مشکل ایجاد کند.
درباره خصلت و لیاقت کیم چن اون عقیده های گوناگون موجود است. برخی میگویند که او عقیدرانی خوب دارد، توانمندی رهبری و ویژگی های یک پیشوا را دارد. برخی دیگر از جمله میگویند که چون پسر خردی است، از این رو ساده و همچنین با اعتماد است.
سر و صداها درباره امکان انتقال قدرت از پدر به پسر در کره شمالی در حال پخش می شوند که بعد از آزمایش اخیر زیرزمینی هسته ای یک هفته پیش و همچنین آزمایش چند موشک دایره عملشان نزدیک، پخینیان مورد انتقاد شدید جامعه جهانی قرار گرفته است. و در چنین وضع اطلاع می رسد که پخینیان با آزمایش موشک دورپرواز آمادگی می گیرد. برخی از کارشناسان حدس می زنند که هدف این آزمایش ها هرچی بیشتر متحد ساختن جامعه کره شمالی و تامین پشتیبانی از تصمیم درباره انتقال قدرت از پدر به پسر است. رهبر پیشین کره شمالی کیم ایر سن که رهبر بزرگ نام برده می شد، سال 1974 پسرش کیم چن ایر را جایگزین خود اعلام کرده بود. و اما کیم چن ایر فقط بعد از 20 سال، بعدی در سن 82 سالگی از دنیا درگذشتن پدرش، صاحب قدرت شد. او دبیر کلی حزب کارگری و رئیس کمیسیون مدافع ملی انتخاب گردید و اما از عنوان پرزیدنتی سرپیچی کرد، زیرا پدر او کیم ایر سن را در کره شمالی تا امروز پرزیدنتی ابدی نام می‌برند.
احتمال از کیم چن ایر با پسرش کیم چن اون و گذاشتن قدرت در کره شمالی حادثه خیلی شبیه به مناطق همسایه تاجیکستان و شما شنونده عزیز می توانید در این زمینه به ما اظهار نظر کنید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندی محترمی، مجله شامگاه رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. در پایتخت تاجیکستان یک نشست بین المللی در مسئله تقسیم درست ذخایر آب کشورهای آسیای مرکزی با شرکت سازمانهای بین المللی و منطقوی آغاز به کار کرد. قبلا امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات سه‌گانه اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی جهت رفع مشکلات آب در منطقه به گفتگوی روبرو و بدون میانه‌رو با ازبکستان دعوت کرد. آقای رحمان از جمله گفت در حالی که بنیاد نیروگاه‌های برق آبی و ذخیره‌سازی آب برای تولید نیروی برق ارزان و بدون زیان بر منفعت همه کشورهای این منطقه است، نباید به مسئله بهره برداری از ذخایر آب و انرژی آسیای مرکزی تابشی سیاسی داد.
تا کنون تاشکند در برابر دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان صدا بلند نکرده است و در نشست روز سه‌شنبه نیز نمایندگان ازبکستان شرکت نداشتند. اما کارشناسان میگویند مخالفت های روی آب در منطقه را میباید طریق گفت و شنید های میان کشورهای منطقه حل کرد. تفصیلات موضوع در گزارش شهلا گلخواجه خبرنگار آزادی در دوشنبه.
Бо ишора ба даъвати президенти Тоҷикистон ба музокироти мустақим, коршиноси тоҷик Давлати Усмон мегӯяд, Тоҷикистон ҳамеша муқобили ҳама гуна зиддиятҳо буд ва имрӯз фурсати он аст ки Узбакистон ин пешниҳоди Тоҷикистонро қабул кунад ва сари мизи музокирот нишинад.
Агар Узбекистон омода бошад, албатта пешравӣ ҳосил мешавад.
Ёдрас мешавем, чанде қабл президенти Узбакистон Ислом Каримов гуфт, Тошканд омода аст барои бунёди ниругоҳои роғон ва камбарота сармоягузорӣ кунад, ба шарте ки Тоҷикистон ва Қирғизистон افغانستان بی‌ضرر بودن بنیاد آنها را برای منطقه ثابت کنند. با گفته کریموف، همسایه کشورها می‌خواهند به پاکستان و افغانستان نیروی ارزانی برق فروشند. در پاسخ به این ایده‌های کریموف، رئیس جمهوری تاجیکستان در حضور سه‌گانه اتحاد اروپا و کشورهای آسیای مرکزی اظهار داشت کشورهای دیگر منطقه برای رشد اقتصادی خود از زمین‌های زیاد و کان‌های نوی نفت و گاز استفاده می‌کنند، ولی تاجیکستان از چنین شرایط برخوردار نیست و به این دلیل توسعه آب و انرژتیک تنها راهی است که می‌تواند به رشد اقتصادی این کشور مساعدت کند. سیف الله سفرف، تحلیلگر تاجیک، می‌گوید تاجیکستان موقع سیاسی خود را در مورد تطبیق برنامه‌های آب و انرژی مشخص کرد. امام علی رحمان در پیام آخر سالانه خود به مردم تاجیکستان به این نکته تاکید کرده بود.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دقیقاً اظهار نمودند که ما بر ضد منفعت‌های همسایه‌های خودمون عمل نخواهیم کرد. اراده سیاسی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای تمام جامعه جهانی عمیق و دقیق است. از همین سبب هم طرفدارای زیادی هم پیدا کرده ایم، از جمله اتحاد اروپا هم، روسیه هم. ولی هدف اصلی ما این است که ما به آمیخته کردن دیگر منفعت ها، خود تاجیکستان و ازبکستان، نسبت حل این مسئله ها راه های نو به نو را جستجو نمایند و خودشان راه حل مسئله را یابند.
در این زمین پرویز ملوجانوف، سیاستشناس تاجیک، میگوید مسائل استفاده ذخایر آبی در روسیه مرکزی مسئله پیچیده است و به آسانی نمیتوان این بحث را حل کرد. از سوی دیگر، با گفته پرویز ملوجانوف، مخالفت ازبکستان با بنیاد نیروگاه روغن بیشتر انگیزه های سیاسی دارد، زیرا تاشکند حاضر نیست تاجیکستان را به حیث یکی از صادرکنندگان اساسی برق منطقه بیند.
این همون ایدئولوژی که از زمان عصر 19 همون ایدئولوژی ملی ملتچگی دوره جدید داشت که ما هم میخواستن که کشور یگانه ترکستان باشد و در مرکزش میخواستن که همون توشکان باشد. همون ایدئولوژی دوام داد، هم در دوره شوروی هم حاضر میخواد که باز همون نفوذ رو از نو پیدا کند.
در همین حال قیرانشاه شریف زاده، سرور تشکیلات جمعیتی ژورنالیست، میگوید مسئله تقسیمات آب مخصوصا در منطقه آسیای مرکزی امروز از مسئله های حساس و حل طلب است که میتواند در میان کشورهای منطقه خشونت های را به بار آورد.
این مسئله هست که دو جانب، یکی کشورهای سرگاه رودخانه ها تاجیکستان و قرقیزستان و جانب دیگر استفاده برندگان فعال آب منطقه کشورهای پایاناب، ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان، این پنج کشور در این مسئله به یک خلاصه عمده یا که مرکزی آمدنشان به نظر من خیلی مشکل میتواند.
طوری از صحبت با کارشناسان تاجیکستان روشن شد اظهار نظر پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان در رابطه با آغاز مذاکرات بدون میان رفت ظاهرا از نزدیک شدن موضع گیری تاجیکستان و ازبکستان در حل مسائل ذخایر آب منطقه گواهی میدهد. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان با بحث‌های آخر روی آب در آسیای مرکزی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در شمال پاکستان در وادی سوات ارتشی پاکستان قدم به قدم بر ضد شورشیان طالبان پیش می رود و آنها را از مناطق قبیله نشین این کشور بیرون می راند. این منطقه تا حال پناهگاه امنی طالبان به شمار می رفت و جنگیان طالب در افغانستان در شرایط ضروری به اینجا پناه می بردند یا از اینجا برای ادامه مبارزه های خود در افغانستان کمک دریافت می کردند.
از سوی دیگر این عقیده ها نیز وقت‌های اخیر در مطبوعات مطرح می شود که باروندنی نیروهای شورشی از شمال پاکستان امکان رخ نکردن آنها به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد، زیرا در شمال پاکستان نیروهای ضربتی جنبش اسلامی ازبکستان نیز فعالیت میکنند. پس وضع به عمل آمده در شمال پاکستان به وضع در افغانستان و وضع امنیتی در کشورهای آسیای مرکزی چگونه اثرات احتمالی میتواند داشته باشد؟ همکار ما نور محمد خالزاده در یک گزارش با تکیه به عقیده تحلیلگران منطقه‌ای این موضوع را به بررسی گرفته است.
انجام عملیات گسترده نیروهای ارتشی پاکستان بر ضد شورشیان طالبان در وادی سوات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 20 آگوست سال جاری در میان تحلیلگران منطقه‌ای عقاید مختلف را به بار آورده است. بعضی ها می گویند هدف از این عملیات برقراری ثبات نسبی در افغانستان در آستانه انتخابات و هدف نهایی از ریشه برانداختن نیروهای شورشی طالب و تارومار پایگاه های آنها در منطقه های قبیله نشینی وزیرستان شمالی است. از ارکادی دوبنوف میپرسم اگر ارتشی پاکستان در شمال این کشور بر شورشیان طالب با پیروزی رسد، میتوان گفت که زمینه پیروزی نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان مساعد خواهد شد؟ آقای دوبنوف چنین میگوید.
حل این مسئله خیلی مشکل است. من فکر میکنم که تاریخ معاصر مبارزه با جنبش های تروریستی چنین تجربه مبارزه را ندارد. یعنی باید در دو کشور همزمان بر زیر پایگاه های تروریستی مبارزه کرد. کشورهایی که بین آنها عملا مرز و یا نظارت مرز وجود ندارد.
ارکادی دوبنوف مفسری بین المللی روزنامه ورمیا نوسته است که با 5 نفر از روزنامه‌نگاران از آستریا و سلوونیا و ایسلندیا و گرجستان از جانب روسیه اخیراً از افغانستان بازدید کرد. وی بازگشت نیروهای تندروی آسیای مرکزی از جمله نیروهای جنبش اسلامی ازبکستان به این کشور را در بلند مدت استثنا نمی داند. ولی می گوید وی با تفسیرهای بعضی رسانه های خبری درباره حادثه های 25 و 26 می سال جاری در خان‌آباد در نزدیکی مرز میان ازبکستان و قرقیزستان راضی نیست. بعضی از چنین رسانه ها این رویدادها را با تقویت مبارزه بر ضد نیروهای تندرو در شمال پاکستان ارتباط داده بودند. ولی آقای دوبنوف می گوید نیروهای تندرو منطقه‌ای در شرایط کنونی با چنین حمله های مسلحانه بر ضد حکومت های موجوده نمی خواهند در کشورهای آسیای مرکزی خود را افشا کنند. ارکادی دوبنوف:
اینجا بیشتر به سیاست حکومت ها ارتباط میگیرد، چی در قرقیزستان چی در تاجیکستان یا ازبکستان. یکی از راه های امکان پذیر مخفی شدن این شورشیان در این کشور هاست و من فکر میکنم که این کار وقتی زیاد میخواهد و به اندیشه من در این زمینه مشکل ما هنوز در پیش است.
از رحمت الله عبداللهیف تحلیلگری تاجیک در مرکز مطالعات افغانستان و امور منطقه در دوشنبه میپرسم آیا با محدود شدن زمینه فعالیت نیروهای تندروی آسیای مرکزی در پاکستان و افغانستان امکان دارد که همین نیروها برای نجات خود به کشورهای آسیای مرکزی برگردند و برای خود پناهگاه یابند؟
نمایندگان بعض نیروهای جهادی یا نهادهای جهادی آسیای مرکزی از جمله امکان دارد از تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه در این منطقه ها باشند و البته چنین امکان وجود دارد. از طریق عقبه های بسیار دستنارسی سرحد بین افغانستان و تاجیکستان وارد شدن به خاک آسیای مرکزی بسیار مشکل است، ولی این یک دوره بسیار طولانی را شاید در بر بگیرد. اصلا امکانیت وجود دارد از طریق دولت های سوم با کشورهای خود برگردند.
داد نورانی تحلیلگر افغان در کابل میگوید امکانی بازگشت چنین نیروها به تاجیکستان یا ازبکستان را بعید نمیداند و میگوید همین حالا نیز یک دهلیز قاچاق مواد مخدر به این کشورها وجود دارد که نیروهای تندروی منطقه‌ای میتوانند در آینده برای بازگشت از آن استفاده کنند.
همین حالا یک دهلیز بسیار جدی از طریق قاچاقچیان مواد مخدر به سوی ازبکستان و تاجیکستان باز هست و چون طالبان بر محور مواد مخدر حرکت دارند و مواد مخدر و طالبان نیرو می بخشه، ما فکر میکنم از قبل هم تو زمین هایی توسط این مافیا مسجیده شده و زمینی رسیدن این نیروها را در جنوب ازبکستان مساعد خواهد ساخت.
داد نورانی می افزاید همین حالا نیز با کمک طالبان یک دهلیز بازگشت این نیروها توسط افغانستان در حال شکل گیری است.
در صورتی که طالبان از طریق کنر نورستان و مناطق کوهستانی بدخشان راه باز بکنه که نیال در حال باز کردن این راه هستند، در او وقت عبور به طرف تاجیکستان کار بسیار مشکلی نخواهد بود و دولت ضعیف تاجیکستان جزئی که از ازبکستان و روسیه در سرکوب بنیادگرایی طالب القاعده کمک بخواهد خودش قادر به همچون کار نخواهد بود.
آقای دوبنوف درباره امکان گذشتن نیروهای تندرو از مرز کشورهای آسیای مرکزی نظری خود را دارد.
سوزویست از تاو گدی نوزن
меньше или бы больше заплатить пограничникам там.
Хама бон иртибо дорад ки дар куҷо бештар ё камтар бояд ба марзбонон ё кормандони гумрук ё амсоли онҳо ришва диҳӣ. Агар марз мустаҳкам бошад, онҳо аз чунин роҳ намераванд. Вале пайроҳаҳои кӯҳистонӣ низ вуҷуд дорад ва таърихи ҷанги дохили Тоҷикистон онро ба мо собит кард. Контроли ҷангиёни машқ дида ки битавонанд ҳатто мушакҳои стрингерро пуштора бигиранд хеле душвор аст.
Умед носити все вплоть до стингеров, останете очень трудно.
ولی سؤال مطرح این است که آیا نیروهای جنبش اسلامی ازبکستان در صورت بازگشت می توانند به وضع در ازبکستان یا منطقه تأثیر داشته باشند؟ داد نورانی تحلیلگر افغان در کابل می گوید
اثرگذاری این نیروها در آینده زیاد خواهد بود، مخصوصا ازبکستان در قدم اول در آینده زیر فشار لشکر بنیادگرایی که به عنوان شاخه مهم از القاعده در وزیرستان و در نزدیکای پیشاور سازماندهی شده و تمرینات نظامی را فرا گرفته زیر فشار اینا قرار خواهد گرفت. نیروهای طایر یلداش، نیروهای زبده القاعده در شرایط کنونی به حساب میاد که بعضی ها تعدادش از 4000 نفر هم به بالاتر ارزیابی میکنند.
اما رحمت الله عبداللهیف تحلیلگری تاجیک در این باره نظری دیگر دارد و تاکید میکند که نیروهای تندرو یا جهادی آسیای مرکزی در کشورهای خود پایگاه ندارند و نمیتوانند بر ضد نظامهای موجوده در این کشورها مبارزه کنند.
واقعیتی که امروز در تاجیکستان و یا در ازبکستان است از آن ما با چنین خلاصه آمده میتونیم که آنها در داخل چی تاجیکستان و در داخل چی ازبکستان اونقدر پایگاهی مستحکم ندارند. شاید طرفدار داشته باشند ولی پایگاه ندارند که از آن پایگاه استفاده برند و به مقابل حکومت‌های موجوده در این کشورها مبارزه برند.
با این ترتیب تحلیلگران با محدودیت زمینه فعالیت برای نیروهای تندرو منطقه‌ای در افغانستان و پاکستان بازگشت آنها به کشورهای آسیای مرکزی را استثنا نمی‌دانند، ولی درباره نحوه فعالیت آنها در صورت بازگشت یا مخفی شدن آنها در این کشورها برای مدت عقیده ها از هم فرق دارد.
گزارش نور محمد خالزاده را شنیدید راجع به اثرات احتمالی وضع پیش آمده در شمال پاکستان به وضع در افغانستان و آسیای مرکزی.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
برگزاری معرکه مهم سیاسی ایران انتخابات رئیس جمهوری روزهای به شمار میماند. قرار است مردم جمهوری اسلامی در رای دهی روز 12 ایون پرزیدنت نوین کشور را انتخاب کنند و با نزدیک شدن تاریخ انتخابات مبارزه میان رقیبان و نامزدهای انتخاباتی شدیدتر می شود. هرچی بیشتر تنقیدها و حمله های لفظی میان نامزدها هم به گوش می رسد. رقیبان محمود احمدی نژاد که می خواهد برای مرحله دوم رهبری ایران را به عهده گیرد، او را در تشدید یابی روابط ایران با غرب بر سری برنامه هسته ای متهم می کنند. رقیبان احمدی نژاد از سنگر اصلاح طلبان وعده می دهند که برای بالا بردن آبروی ایران تلاش خواهند کرد.
اما برای کشورهای همکار ایران در آسیای مرکزی به مثل تاجیکستان، آیا سر قدرت آمدن این یا آن رهبر چی اهمیت داشته می تواند؟ حالا در تاجیکستان طرحهای مهم اقتصادی با سرمایه گذاری ایران انجام می شود. ساختمان نخب استقلال که پایتخت را با شمال پیوند می دهد، نیت بنیاد نیروگاه آبی برقی سنگتوده دو از مهمترین این طرح‌ها گفته می شود. سهم ایران در پیشبرد روابط فرهنگی اجتماعی با تاجیکستان نیز فعال است. ولی آیا از نظر منفعت‌های سیاسی و اقتصادی تاجیکستان برای این کشور سر قدرت آمدن کدام رهبر از چهار نامزد وارد رقابت پرمنفعت است؟ همکاری ما سفرگل عالمی در این زمینه گزارش دارد که با هم میشنویم.
تا انتخابات رئیس جمهوری در ایران کمی بیشتر از یک هفته باقی مانده است. شورای نگهبان ایران از میان 470 داوطلب با شمول 42 زن 4 نفر را انتخاب و راه خط برای رقابت در این معرکه سیاسی داده است. اینها رئیس جمهوری کنونی ایران محمود احمدی نژاد، محسن رضایی 54 ساله دبیر شورای مصلحت نظام که از منتقدان تند رئیس جمهوری فعلی است، میرحسین موسوی 67 ساله از گروه اصلاح طلبان و مهدی کروبی 72 ساله رئیس سابق مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران که بیش از همه نامزدهای دیگری ثبت نام شده نظر اصلاح طلبی دارد می باشند. هر قدر که روز برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در ایران که به 12 ایون سال روان راست می آید نزدیکتر می شود، همان قدر خبرها در رابطه با چالش ها و تحولات مربوط به آن در ایران بیشتر پخش می گردند و مبارزه میان نامزدها به این مقام داغ‌تر می شود. بهروز کارونی، کارشناس، کارمند رادیوی فردا در این باره می گوید:
اخبار زیادی در مورد انتخابات وجود داره. هنوز فعالیت های انتخاباتی 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری یعنی ادامه داره و از روز سه‌شنبه قرار هست که مناظره های تلویزیونی این 4 نامزد با هم شروع بشه. در این حال خبرهایی هم در حاشیه وجود داره، از جمله حملاتی که به ستادهای انتخاباتی 2 نامزد اصلاح طلب یعنی آقای موسوی و آقای کروبی میشه. ستاد انتخاباتی آقای موسوی در شهر قم رو آتش زدند. به نظر میاد که بر اساس گزارش‌هایی که ما دریافت می‌کنیم این هستش که تمایل مردم به شرکت در انتخابات داره روز به روز افزایش پیدا می‌کنه. با این حال هرچی که به زمان برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شیم، باید باز هم در انتظار حوادث بیشتری بود. یه موردی هم که وجود داره در چند انتخابات گذشته در ایران وجود نداشت و اون اینی که طی روزهای گذشته شایعه بمب‌گذاری در یکی از تئاترهای تهران و یا در یکی از ایستگاه‌های مترو در تهران منتشر شد که البته جعلی بود. بمبی در هواپیما کشف شد که از اهواز عازم تهران بود. این مسائل باعث شده که برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی این بحث رو دارن مطرح میکنند که فضای انتخابات داره تبدیل به فضای امنیتی میشه.
تشکر از بهروز کارونی، کارشناس و کارمند رادیوی فردا. اما برای تاجیکستان سری کار اومدن نفری از این 4 نامزد به مقام رئیس جمهوری ایران تا کجا مهم است؟ اکثر صاحب نظران تاجیک بر این عقیده‌اند که در همه وضعیت و تحولات سیاسی که در ایران به وقوع می‌پیوندد، این کشور سیاستش را در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی کوشش می‌کند که یکسان نگاه دارد و منفعت‌داری حضور عمیق‌تر خود در این منطقه و همکاری‌های هرچه بیشتر با کشورهای این منطقه از جمله تاجیکستان خواهد بود. کارشناس عبدالنبی ستارزاده می‌گوید با سر کار آمدن کدام از این 4 نامزد به مقام رئیس جمهوری، مناسبت‌ها و همکاری‌های گسترده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران و تاجیکستان که در زمان رهبری محمد خاتمی شروع طرح‌ریزی و در زمان رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد رشد چشمرس پیدا کردن خلل وارد نخواهد شد.
واقعیتاً سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمهوری تاجیکستان تغییر نخواهد کرد. سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمهوری تاجیکستان دیگر نخواهد. اینجا طرف دیگری مثلا آن است که ولی رئیس جمهور در ایران اجرا کننده سفارش ها، امر، فرمان و سیاست هایی است که رهبر جمهوری ایران پیش گرفته است و دارد. بنابراین برای تاجیکستان گمان میکنم که هر یک از این 4 نفر اگر برنده شوند خوب است و به منفعت تاجیکستان خواهد.
در حالی که جامعه ایران به انتخابات نوبتی رئیس جمهوری آمادگی می‌بیند، محافل مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان تحولات مربوط به این معرکه سیاسی را در این کشوری همزبان نظارت و مورد بحث و بررسی ها قرار می‌دهند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان در این باره می‌گوید:
همین مؤسسه از همون هر گونه احساسات ها، امید های پوچ و دیگر ایجاد نمودن به برادر خود و برادر کلان، از این کانسپسی، از این ارزش ها احساسات خلاف شده. ما اکنون هم با نسبت روسیه و هم با نسبت ایران یک مناسبت های ما داریم، پرمتی داریم و روابط ها، روابط دوجانه، مناسبت ها بسیارتر اسپکتی وای دارد، یعنی اسپکتی پرمتی است.
آقای محمد عظیموف اینچونین افزود: برای تاجیکستان مهم نیست به مقام رئیس جمهوری ایران کی پذیرفته می شود، مهم آن است که همکاری های سودمند و سازنده میان این دو کشور در آینده نیز گسترش پیدا کنند.
نظر محفل های سیاسی تاجیکستان با رهبری آینده ایران و شنونده ارجمند اینجا با این گزارش برنامه ساعت اولی برنامه شامگاهی ما به آخر میرسد.
بعد از یک ساعت دیگر البته من خیرمون و قزاده و همکارم فرهاد میلا دوباره به استودیو برمیگردیم. حالا بعد از یک بار آهنگ گفتارهای دنیای اقتصاد برگ سبز تقدیم می شود و همکارم سید قاسمی قیامپور که حالا در استودیو است شما را با تازه‌ترین خبرهای ساعت شناس می کند.
رادیو